صفحه 80. ویلفور که دید باز مادر زن آینده او تجدید مطلع کرد، با یک تبسم محزون گفت: خانم، من تصور می‌کنم که یک مرتبه به شما گفتم که پدرم از خطاهای گذشته توبه کرد و امروز یکی از طرفداران جدی و صمیمی دیانت حق و نظم و امنیت کشور می‌باشد و حتی شاید شاه دوست‌تر از من می‌باشد، زیرا وفاداری او نسبت به سلطنت قانونی و مشروع فرانسه توأم با پشیمانی از اعمال گذشته و توبه و استغفار است، در صورتی که من از روی عاطفه و احساسات شاه دوست و طرفدار سلطنت حق هستم. پس از این حرف که تا اندازه دو پهلو بود و نشان می‌داد که ویلفور آنچنان که باید شاه دوست یعنی طرفدار لویی 18 نیست، دادیار جوان مثل موقعی که در دادگاه یک کلام برجسته می گفت و اثرش را در قیافه حضار جستجو می کرد، اثر گفته خیش را در رخسار حاضرین جستجو نمود و سالویو گفت: ویلفور عزیز، از قضا چند روز پیش من در کاخ تویلری راجع به همین موضوع یعنی پدر شما با وزیر دربار صحبت می کردم، زیرا وی تعجب می کرد که چگونه پسر یک مرد انقلابی که عضو حزب ژیروند بوده با دختر مردی که یکی از هواخواهان جدی و وفادار لویی 18 می باشد وصلت می کند. و من به او گفتم که پدر شما از اعمال گذشته توبه کرده و خود شما یکی از صمیمی‌ترین شاه دوست‌های فرانسه هستید. توضیح حاشیه: کاخ تویلری کاخ سلطنتی معروف فرانسه در پاریس که هنوز هم هست. ادامه متن: وقتی ما صحبت می‌کردیم متوجه نبودیم که اعلی حضرت به صحبت ما گوش می‌دهد و یک مرتبه شاه در صحبت ما شرکت کرد و گفت: ویلفور جوانی است که و باید توجه کنید که اعلی حضرت گفتند ویلفور و نگفتند نارتیه. ویلفور جوانی است که آتیه‌ای امیدبخش دارد و از جمله جوانهایی می باشد که من میل دارم در دوره سلطنت من به فرانسه خدمت کنند و به همین جهت وقتی مارکی و مارکیز یعنی دو سنمران نزد من آمدند و کسب اجازه کردند که دختر خود را به ویلفور بدهند، من با مسرت با این وسرت موافقت کردم و اگر آنها نزد من نمی آمدند و این درخواست را نمی کردند، خود من به آنها می گفتم که با ویلفور وصلت نمایند. دادیار جوان وقتی این حرف را شنید، در حالی که صورتش از خرسندی برافروخته شد، گفت: آه، آیا خود اعلی حضرت این حرف را زدند؟ سالویو گفت: آنچه من می گویم عین کلمات اعلی حضرت است و آقای سنمران هم که تقریبا 6 پیش در پاریس شرفیابی حاصل کردند تا اینکه راجع به این وسرت کسب اجازه کنند، اظهاراتی شبیه به آنچه من از اعلی حضرت شنیدم از شاه شنیدند. مارکی دو سنمران گفت: همینطور است. ویلفور با مسرت و خلوص نیت گفت: به راستی که من همه چیز خود را مدیون این پادشاه عادل می باشم و عقیده دارم که اگر انسان جان فدای این پادشاه کند کم کرده است. خانم لامارکیز گفت: ویلفور، من هم از شما همین انتظار را دارم که در راه خدمت به اعلی حضرت از هیچ چیزی فروگذار نکنید و ای کاش در این موقع یک مقصر سیاسی به چنگ شما می افتاد، زیرا حس می کنم که شما به خوبی از او پذیرایی می کردید. رنه گفت: مادر عزیز، من با خواهش شما موافق نیستم و من از خدا می خواهم که فقط متهمینی را نزد آقای ویلفور بفرستد که از دل دزدها و کلاهبردارها باشند، نه از متهمین سیاسی، و اگر خداوند این خواهش مرا بپذیرد من آسوده خواهم خوابید. ویلفور خندید و گفت: این خواهش شما شبیه به این است که از خداوند بخواهید بیمارانی را که برای یک طبیب می‌فرستد همه از کسانی باشند که زنبور آنها را گزیده یا مبتلا به سردرد شده یا سرخک گرفتند و مداوای این بیماران برای یک پزشک تولید افتخار نمی‌کند و سبب ترقی او نمی‌شود. و اگر شما میل دارید که من که اینک دادیار هستم دادستان بشوم، از خدا بخواهید که برای من بیماران بزرگ بفرستد تا اینکه مداوای آنها سبب افتخار و ترقی پزشک شود. در همین موقع مثل اینکه قضا و قدر فقط منتظر درخواست ویلفور بود تا اینکه خواهش وی را اجابت نماید، پیشخدمتی وارد اتاق شد و سر را بیخ گوش ویلفور گذاشت و چیزی به او گفت و آن جوان از جا برخاست و از حضار معذرت خواست و از اتاق خارج شد و چند لحظه دیگر تبسم کنان مراجعت نمود و نشست. رنین نظری از عشق به صورت نامزد خود انداخت، زیرا در آن لحظه جوان مزبور را که رنگ سفید و مات و چشم‌های آبی و سبیل‌های باریک و صورت بیضوی داشت زیبا می‌دید. و در واقع ویلفور یکی از جوان‌های شیک و ظریف و زیبای عصر خود به شمار می‌آمد. دختر جوان منتظر بود که نامزد او لب به سخن بکشاید و بگوید که برای چی از اتاق بیرون رفت و چرا تبسم کنان مراجعت کرد. ویلفور در حالی که تبسم می نمود خطاب به نامزد خود گفت: مادمازل، شما اکنون آرزو می کردید که شوهر شما یک پزشک باشد و من باید به شما بگویم که با مریدان اسکولاب یک شباهت دارم. در آن سال 1815 میلادی هنوز پزشکان را مریدان اسکولاب می خواندند. توضیح حاشیه: اسکولاب طبق روایات قدیم یونان خدای طب بود و نه فقط بیماران را شفا می بخشید بلکه اموات را هم زنده می کرد و در زبانهای اروپایی مرید یا شاگرد اسکولاب یعنی پزشک. ادامه متن. و آن اینکه هیچ موقع نمی توانم از وقت خود استفاده کنم و در هر موقع و حتی در ضیافت نامزدی من می آیند و مرا برای کاری احضار می کنند. دختر جوان با قدری اضطراب پرسید: آقا، این مرتبه برای چه موضوعی شما را احضار کردند؟ ویلفور با اندوه ساختگی و با مسخره گفت: مادمازل، این مرتبه مرا برای یک بیمار سخت احضار کردند و به طوری که مطلع شده هم ناخوشی این شخص به قدری خطرناک است که بعید نیست او را به بالای سیاستگاه بفرستند. رنی بعد از شنیدن این حرف وحشت زده گفت: پناه بر خدا. حضار با کنجکاوی پرسیدند: آیا راست است؟ و شما را برای رسیدگی به کار یک متهم بزرگ احضار کرده اند؟ ویلفور با تبسم گفت: بله، و به طوری که به من اطلاع می دهند توطئه‌ای کشف شده که طرفداران بناپارت در آن شریک هستند. خانم میزبان گفت: آیا این موضوع واقعیت دارد؟ ویلفور گفت: قدر مسلم این است که یک نامه بدون امضا برای ما رسیده که در آن شخصی موسوم به ادموند دانتس را بروز داده اند و خود نامه این است. آن وقت ویلفور نامه ای را که فرنان با دست چپ نوشته بود و ما راجع به آن صحبت کردیم از جیب بیرون آورد و از سطر اول با عنوان آقای دادستان پادشاهی به صدای بلند خواند. به طوری که می دانیم در آن نامه فرنان به عنوان اینکه یکی از دوستان تاج و تخت و طرفداران مذهب حق است می گفت که مردی موسوم به ادموند دانتس ناخدای دوم کشتی فرعون که از ازمیر مراجعت کرده و در راه در بنادر ناپل واقع در ایتالیا و پرتو فراژو واقع در جزیره آلپ توقف نموده نامه ای را از مورا به ناپلئون رسانید و نیز حامل نامه ای از طرف ناپلئون برای کمیته طرفداران بناپارت در پاریس می باشد و اگر مبادرت به تفتیش نمایند این نامه که مدرک جنایت است یا نزد او کشف خواهد شد یا در خانه پدرش یا در اتاقی که در کشتی فرعون دارد. وقتی ویلفور نامه را خواند رنه گفت: این نامه بدون امضا می باشد و از آن گذشته خطاب به دادستان نوشته شده نه به عنوان شما. ویلفور گفت: صحیح است، ولی چون دادستان پادشاهی در این موقع در مارسی نیست نامه هایی را که به عنوان وی می رسد منشیش می خواند و این نامه را هم منشی دادستان خواند و خواست به نظر من برساند و چون مرا پیدا نکرد دستور توقیف این مرد را صادر نمود. خانم میزبان گفت: از این قرار مقصر توقیف شده است. دخترش حرف او را تصحیح کرد و گفت: مادر عزیز، بگویید متهم نه مقصر، زیرا هنوز گناه او به ثبوت نرسیده. ویلفور خطاب به خانم میزبان گفت: بله خانم، این مرد اینک توقیف شده، ولی اگر نامه مزبور را به دست بیاورند دیگر شخص متهم نیست بلکه یک بیمار واقعی می باشد. رنه پرسید: اینک این شخص در کجاست؟ ویلفور جواب داد که او در محل کار من است. صاحب خانه و پدرزن آینده دادیار گفت: دوست عزیز، بهترین است که شما به محل کار خود بروید و به کار این مرد رسیدگی کنید، زیرا وقتی وظایف مربوط به خدمات اعلی حضرت شما را به جای دیگر می طلبد نباید با ما باشید، زیرا خدمات اعلی حضرت واجب تر از ماست. دختر جوان در حالی که دستها را به هم جفت کرده بود گفت: آقای ویلفور، و من هم از شما خواهش میکنم که نسبت به این مرد ترحم نمایید، زیرا امروز روز نامزدی ما میباشد و خوب نیست در این روز شما نسبت به یک متهم سخت گیری نمایید. ویلفور اطراف میز غذاخوری گردش کرد تا اینکه به پشت صندلی رنه رسید و به آن تکیه داد و گفت: رنه عزیز، برای اینکه شما آسوده خاطر باشید میگویم که من حد اعلای سعی را خواهم کرد که بتوانم نسبت به این مرد اغماز کنم، ولی اگر علائم و دلایل موجود ثابت کند که این متهم مقصر است، در آن صورت میباید که این علف هرزه بناپارتی را قطع نمود تا اینکه نظایر آن سبز نشود. وقتی رنه از دهان نامزد خود جمله این علف هرزه بناپارتی را قطع نمود شنید، لرزید، زیرا متوجه گردید که این علف یک سر دارد و وقتی آن را قطع کردند سر از پیکر جدا می شود. آقای میزبان خطاب به داماد آینده خود گفت: ویلفور عزیز، به حرف این دختر گوش ندهید و او در آینده عادت خواهد کرد که بیشتر با این مسائل آشنا شود. خانم میزبان دست لاغر و استخوانی خود را به طرف داماد آیندهش دراز نمود که وی ببوسد و ویلفور در حالی که لبها را به دست آن خانم نزدیک می نمود رنه را می نگریست: یعنی من دست شما را می بوسم، یا امیدوارم که دست شما را ببوسم. رنه آهی کشید و گفت: من فکر می کنم خوب نیست که در این روز یک متهم به دست آقای ویلفور محکوم شود، زیرا امروز روز نامزدی ما می باشد. خانم میزبان خطاب به دختر خود گفت: رنه، به راستی که شما یک کودک هستید، زیرا هنوز نمی دانید که مصالح دوستی با احساسات افراد فرق دارد و هرگز نباید که احساسات فردی و عواطف قلبی را در مصالح عالیه دولت دخالت داد. رنه مانند کسی که قصد دارد معذرت بخواهد ولی قلب او گواهی نمی دهد که بیچاره ای از بین برود گفت: آه مادر عزیز، و دیگر چیزی نگفت. ویلفور به جای نامزد خود خطاب به مادرزن آینده اظهار کرد: خانم، من از شما استدعا می کنم که این شاه پرست حساس را، با اشاره به رنه، عفو نمایید و به شما قول می دهم که وظیفه دادیار پادشاهی را به خوبی انجام خواهم داد، یعنی تا آنجا که ممکن باشد خشونت خواهم کرد. لیکن در همان موقع که ویلفور این حرف را به مادرزن آینده خود می گفت، با چشمها رنه را آسوده خاطر می کرد و نگاهش به او می فهمانید که نباید باشد مضطرب، زیرا وی حد اعلای سعی را خواهد کرد که بتواند نسبت به متهم مزبور مماشات کند. رنه که معنای نگاه نامزد خود را فهمید، با یک تبسم ملیح و عاشقانه از وی تشکر کرد، به طوری که تبسم مزبور قلب جوان عاشق را شکفت و ویلفور مانند کسی که به سوی جنت می رود از اتاق خارج شد. صفحه 84، فصل 7، استنتاق. همین که ویلفور از اتاق خارج شد، در صدد برآمد که قیافه خود را تغییر بدهد و یک رخسار شکفته و متبسم را مبدل به رخسار کسی نماید که میباید در خصوص مرگ هم نوع خود تصمیم بگیرد. با اینکه ویلفور قیافه ای داشت که زود تغییر میکرد و با اینکه وی مثل یک هنرپیشه تماشاخانه به دفعات مقابل آینه مشق کرده بود که در یک لحظه قیافه خود را تغییر بدهد و یک قیافه بشاش را مبدل به یک رخسار گرفته و دژم نماید، محازا در آن ساعت نتوانست با سرعتی که مایل بود قیافه خود را تغییر بدهد، زیرا از عقیده سیاسی پدرش آقای نورتیه گذشته که او هم عقیده خود را تغییر داده یا به ظاهر از عقیده سابق دست برداشته بود، هیچ چیز آسمان سعادت و موفقیت ویلفور جوان را تیره نمی کرد و او در آن موقع در این جهان که نیکبختی کمتر نصیب اشخاص می شود یک سعادتمند محسوب می گردید، چون جوانی بود 27 ساله و دارای بضاعت شخصی و یک شغل آبرومند در دادگستری و بر کسی پوشیده نیست که برای یک جوان 27 ساله شغل دادیاری پادشاهی در دادگستری، یعنی در دستگاهی که افراد با سرعت ترقی نمی نمایند، یک شغل خوبی باشد. علاوه بر آن ویلفور می خواست که با یک دختر جوان و زیبا که او را دوست می داشت ازدواج کند و گرچه عشق وی نسبت به آن دختر آتشین نبود، زیرا یک دادیار نسبت به هیچ کس عشق آتشین ندارد، ولی به راستی نسبت به آن دختر علاقه‌مند بود و می‌دانست که رنه از خانواده سن مران است و پدر و مادر او هر دو در دربار لویی 18 مقرب و فرزند منحصر به فرد آنها همان دختر است که قصد دارند به او بدهند و چون دارای فرزند دیگر نمی باشند در آینده تمام توجهات خود را معطوف به داماد خیش خواهند کرد و برای ترقی او خواهند کوشید. از اینها گذشته رنه هنگام ازدواج با فیلفور 50,000 اکو جهیز نقد به خانه شوهر می آورد و امیدواری بود و کلمه امیدواری در این مورد کلمه ایست شوم که دلالها و واسطه های ازدواج اختراع کردند که بعد از مرگ پدر و مادر 500,000 اکو ارث به او برسد و همه را به خانه شوهر بیاورد. این عوامل متعدد و مساعد طوری ویلفور را سعادتمند کرده بود که وقتی درخشندگی سعادت خود را با تلالو خورشید مقایسه می نمود می دید که خورشید لکه دارد و آنطور که باید درخشنده نیست. به همین جهت به طوری که گفتیم وقتی از اتاق خارج شد نتوانست آنطور که میل داشت قیافه را تغییر بدهد تا اینکه چشم او در سرسرا بر کمیسر پلیس افتاد و مشاهده کمیسر سبب گردید که ویلفور از آسمان هفتم بر همین زمین سفت و مادی که ما روی آن زندگی می‌کنیم و با مشکلات خود دست به گریبانیم افتاد و آن وقت قیافه را به طور کامل تغییر داد و به کمیسر نزدیک شد. توضیح حاشیه: من کلمه فرانسوی کمیسر را کلانتر یا رئیس کلانتری ترجمه نمی‌کنم، زیرا کمیسر در زبان فرانسوی در همه جا به معنای کلانتر نیست. کلانتر یا رئیس یعنی رئیس یک پاسگاه پلیس، ولی در کشور فرانسه بسیاری از کمیسرها هستند که رئیس پاسگاه پلیس نمی‌باشند. ادامه متن: و به کمیسر گفت کاغذی را که شما برای من فرستاده بودید دیدم و شما خوب کردید که این مرد را توقیف نمودید و اکنون اطلاعاتی راجع به این مرد و توطئه‌ای که در آن شریک بوده به من بدهید. کمیسر گفت آقا، راجع به توطئه ما هیچ اطلاع نداریم، ولی هرچه کاغذ از او به دست آوردیم روی میز شما گذاشتیم. و اما در خصوص خود این شخص، به طوری که در آن نامه هم ملاحظه کردید اسم او ادمون دانتس است و ناخدای دوم کشتی فرعون می باشد و این کشتی به تجارتخانه مورل و پسر تعلق دارد و بین ازمیر و اسکندریه و فرانسه رفت آمد می کند و در سفر اخیر پنبه آورده است. ویلفور گفت این مرد قبل از این که در بحریه بازرگانی مشغول به کار شود آیا در بحریه نظامی خدمت می کرده یا نه؟ و منظورم این است که آیا در دوره سلطنت قاسب تاج و تخت این مرد ملوان بحریه نظامی بوده یا خیر؟ کمیسر گفت نه آقا، و این مرد خیلی جوان است و سن او اقتضا نمی کرد که در آن دوره در بحریه نظامی خدمت کند. ویلفور پرسید چند سال دارد؟ کمیسر گفت 19 و حد اکثر 20 سال. دادیار پادشاهی که ضمن صحبت کمیسر از منظر پدرزن آینده خود خارج گردیده و خیابان لاگران رو را طی کرده و به منزل خیش واقع در جوار امارت دادگستری نزدیک شد آماده گردید که وارد خانه شود، ولی در این وقت آقای مورل که معلوم بود در آنجا انتظار ویلفور را میکشد از کنار دیوار خود را به او رسانید و چون مردی پاک نهاد بود و این گونه اشخاص همه را مثل خود میدانند، وقتی که ویلفور را دید با سادگی و صدای بلند گفت آقای ویلفور، من خیلی از دیدار شما خوشوقتم، زیرا لازم بود شما را ببینم، زیرا یک سوء تفاهم بزرگ و باور نکردنی اتفاق افتاده و امروز ناخدای دوم کشتی من ادمون دانتس را توقیف کرده اند. ویلفور با لحن متین و آرام جواب داد آقا، من از این موضوع اطلاع دارم و آمدم که از او تحقیق کنم. مورل که نسبت به دانتس علاقمند بود و صفای باطن داشت، مثل تمام نیکمردانی که وقتی به یک نفر اعتقاد پیدا می کنند از صمیم قلب از وی طرفداری می نمایند، با همان صدای بلند گفت آقای ویلفور، شما این جوان را نمی شناسید، ولی من او را می شناسم و می توانم به شما اطمینان بدهم که این جوان آرامترین و امینترین مرد جهان است و به خوبی از امور بحریه بازرگانی اطلاع دارد و من از شما تقاضا می کنم که نسبت به او توجه مخصوص بفرمایید. ویلفور به طوری که گفتیم دادیار و جزء اصیلزادگان شهر مارسی بود، در صورتی که مورل از عوام الناس به شمار می آمد و از این گذشته ویلفور یک شاه پرست معروف قلمداد می شد و حالان که مورل متهم بود که در باطن طرفدار بناپارت است. لیزا با لحنی سرد در جواب مورل گفت: آقا، انسان ممکن است در زندگی خصوصی مردی آرام و در معاملات بازرگانی مردی امین و در کارهای تخصصی مردی بصیر و لایق باشد، ولی هیچ یک از اینها دلیل نمی شود که همان مرد مرتکب گناه‌های بزرگ، البته مقصودم گناه سیاسی است، نگردد. وقتی ویلفور این حرف را می زد، چشم به دیدگان مورل دوخته بود تا اینکه حرف وی در او اثر نماید و صاحب کشتی فرعون بداند که منظور دادیار خود او می باشد و بفهمد مردی چون وی که باید دیگران درباره او میانجیگری نمایند و وسایل عفش را فراهم کنند، حق ندارد که از یک مقصر سیاسی طرفداری نماید. مورل وقتی این کلمات را شنید به دو جهت سرخ شد. یکی این که در باطن خیش را نسبت به حکومت پادشاهی لویی 18 به کلی بیگناه نمی دانست و دوم این که اظهارات دانتس راجع به آنچه ناپلئون در جزیره آلب از مورل گفته بود قلب صاحب کشتی فرعون را به تکان درآورد، چون این موضوع نشان می‌داد که امپراتوری با عظمت و شوکت ناپلئون که طبیعی است 1000 بیش از یک صاحب کشتی گرفتاری و کار دارد، او را فراموش نگرده و هواخواهان خود را به یاد دارد. با این وصف چون دانتس را دوست می‌داشت و نمی‌توانست که او را بدبخت ببیند، با کلماتی که آهسته ادا می‌کرد گفت: آقای ویلفور، من از شما که به ذاته خوب هستید استدعا می کنم که همانطور که باید و شاید عادل باشید و این دانتس بیچاره را به ما بازگردانید. جمله این دانتس بیچاره را به ما بازگردانید در گوش دادیار پادشاهی مانند یک جمله یا شعار انقلابی جلوه کرد و در دل گفت: این جمله و مفهوم به ما بازگردانید نشان می دهد که دانتس عضو یک مجمع است و در آن مجمع کسانی و شاید خود مورل عضویت دارند، وگرنه این مرد اینطور از آن متهم طرفداری نمی نمود. و کمیسر به من گفت که وقتی دانتس را توقیف کرد او در یک میخانه بوده و عده‌ای آنجا حضور داشتند و معلوم می شد که از دوستان وی هستند و از توقیف او ملول می باشند. من حاضا بعید نیست که دانتس عضو یکی از فرقه های کاربوناری باشد. توضیح حاشیه: کاربوناری یا شاربوناری از ریشه شاربون به زبان فرانسوی یعنی زغال فرقه‌ای بود که در ایتالیا به وجود آمد و شعب آن در سراسر ایتالیا و بعد در فرانسه در آن دوره وسعت یافت و طرفداران این فرقه خواهان آزادی و مساوات و وحدت ایتالیا بودند و از این جهت آنها را کاربوناری می‌خواندند که بدون در مراکز زغال سوزی جنگل‌های ایتالیا جمع می‌شدند. ادامه متن. بعد از این فکر دادیار پادشاهی گفت: آقای مورل، من به شما اطمینان میدهم که اگر این مرد بیگناه باشد، درخواستی که شما از عدالت من کرده اید ایجاب خواهد شد و او را رها خواهیم کرد، ولی اگر بدانیم که مقصر است، چون در عصری زندگی میکنیم که نباید گناهکاران به مجازات نرسند وگرنه باعث تجری دیگران خواهد شد، ناگزیر من به وظیفه خود عمل خواهم کرد. و نظر به اینکه در این موقع ویلفور به خانه خود واقع در مجاورت امارت دادگستری رسیده بود، از روی سردی سر را برای ادای احترام تکان داد و بدین وسیله از مورل خداحافظی کرد و آن مرد را که بعد از دریافت این جواب مثل مجسمه خشک شده بود بر جا گذاشت و وارد خانه گردید. در اتاق انتظار ویلفور چند نفر ژاندارم و پاسبان ایستاده دانتس را در بر گرفته بودند و نظرهای خشم به سوی او می انداختند و معلوم بود که آنها هم می دانند اتهامی که بر او وارد شده چیست و دانتس ایستاده سر به زیر افکنده بود. وقتی ویلفور وارد اتاق انتظار شد، نظری سریع به دانتس انداخت و بعد یک بسته کاغذ را از یکی از مامورین پلیس گرفت و وارد اتاق کار خود گردید و گفت: محبوس را بیاورید. در همان یک نظر ویلفور فهمید مردی که دارای آن پیشانی گشاده و وسیع است هوش دارد و کسی که دارای آن چشم‌های صاف و روشن و ابروهای گره خورده می‌باشد دارای اراده است و نیز مردی که لب‌های زخیم و نیمه باز دارد و دندان‌های سفید او از وسط لب‌ها دیده می‌شود، شخصی راستگو و بدون تزویر به شمار می‌آید. برخورد اول و معاینه‌ای سریع که دادیار از محبوس کرد در ویلفور اثر نیکو نمود، ولی دادیار پادشاهی می‌دانست که طبق اندرز رجال سیاسی انسان نباید هرگز با اولین تأثیری که یک نفر در او می نماید اعتماد داشته باشد، زیرا هنوز با شخص مورد نظر معاشرت و به ویژه معامله نکرده و نمی‌داند آیا او همانطور که جلوه می‌کند آدمی خوب است یا نه. این بود که احساساتی مساعد را که در قلب او به وجود آمد و ممکن بود در عقلش اثر کند عقب زد و مقابل آینه قدری خود را نگریست، تا اینکه قیافه روزهای تاریخی یعنی روزهای استنتاق از محبوسین را برای خیش بسازد و سپس جدی و گرفته پشت میز نشست. لحظه دیگر دانتس وارد اتاق گردید. ملاح جوان کماکان رنگ پریده ولی آرام و متبسم بود و بعد از ورود با ادب ولی بدون وحشت به دادیار سلام کرد و آنگاه مثل زمانی که وارد اتاق آقای مورل می شد نظری به اطراف انداخت که ببیند یک صندلی هست که روی آن بنشیند یا نه، و در حالی که نظر به اطراف می انداخت نگاه او با نگاه جدی و بیروح دادیار، یعنی نگاه تمام قضات دادگستری که می خواهند به همه چیز متهم پی ببرند ولی متهم به هیچ چیز از آنها پی نبرد، برخورد کرد. و چون دید که چشمهای ویلفور مانند دو شیشه مات می باشد و پنداری که درخشندگی ندارد، دانست که آنجا محضر یک قاضی دادگستری است نه اتاق آقای مورل. ویلفور بسته ای را که یکی از پاسبانها به او داد روی میز مقابل خود نهاد و ورق زد. آن بسته در آغاز حاوی گزارشی بود حاکی از توقیف دانتس و کاغذهایی که از او گرفته بودند، ولی به زودی یعنی تقریبا در ظرف یک ساعت مبدل به یک بسته ضخیم گردید، زیرا وقتی پلیس یک نفر را به اتهام جاسوسی و توطئه دستگیر می کند طوری در اطراف او تحقیق می نماید که در ظرف یک ساعت گزارش های متعدد روی هم نهاده می شود و در نتیجه یک بسته قطور را به وجود می آورد که در ساعات و روزهای بعد پرونده مقصر را تشکیل خواهد داد. ویلفور بعد از اینکه یک مرتبه کاغذها را ورق زد گفت: خود را معرفی کنید و بگویید که کی هستید و شغل شما چیست. محبوس گفت: اسم ادموند دانتس می باشد و ناخدای دوم کشتی فرعون متعلق به آقای مورل و پسر هستم. دانتس این کلمات را با صدای بلند و شمرده بدون اینکه حاکی از بی‌ادبی باشد بر زبان آورد و دادیار پرسید: چند سال دارید؟ محبوس گفت: 19 سال. ویلفور که می‌دانست آن جوان را در یک میخانه هنگامی که با عده‌ای مشغول صحبت بوده دستگیر کرده‌اند، پرسید: هنگامی که شما را توقیف می‌کردند به چه کار مشغول بودید؟ دانتس که به یاد آورد وضع کنونی او با وضع یک ساعت قبل که کنار نامزد خود نشسته بود چقدر فرق دارد و چگونه بین قیافه گرفته ویلفور و رخسار درخشنده و خندان مرسدس تفاوت موجود است، با صدایی محزون گفت: آقا، هنگامی که مرا توقیف می‌کردند من در مجلس ضیافت نامزدی خود بودم. ویلفور با اینکه قاضی دادگستری بود وقتی این حرف را شنید تکان خورد و پرسید: آیا شما در مجلس ضیافت نامزدی خودتان حضور داشتید؟ دانتس گفت: بله آقا، زیرا دختر جوان هست که من از 3 سال به این طرف او را دوست می دارم و امروز به مناسبت نامزدی ما ولیمه‌ای کوچک داده می شد که من هم در آن حضور داشتم. با اینکه ویلفور مردی بود قاضی یعنی خونسرد، وقتی این جمله را شنید قلب وی تکان خورد و صدای محزون دانتس در وجود دادیار پادشاهی احساساتی مساعد نسبت به آن جوان ایجاد کرد، زیرا دریافت که او هم در آن روز در ضیافت نامزدی خود حضور داشته، ولی او را از مجلس ضیافت مزبور خارج کردند تا اینکه بیاید و نیکبختی مردی را که مانند او در آن روز میباید سعادتمند شود از بین ببرد. در حالی که دانتس منتظر بود که دادیار از او سوالاتی دیگر بکند، ویلفور میاندیشید که وقتی او به مجلس ضیافت نامزدی خیش مراجعه نماید و این تصادف را برای پدرزن و مادرزن آینده خیش و میهمانان نقل کند خیلی تولید حیرت خواهد کرد، ولی این موضوع میباید با بیانی مناسب و مؤثر در آن محفل نقل شود. چند لحظه ویلفور در فکر یافتن کلمات که خطبا بدان وسیله جمله هایی که تولید کف زدن می نماید و بعضی تصور می کنند که جمله هایی فصیح هست بود. پس از اینکه دادیار پادشاهی به این تفکر و مکالمه درونی خاتمه داد، از اینکه کلماتی متناسب و برجسته برای بیان سرگذشت خود یافته خوشوقت شد و آنگاه با تبسم خطاب به دانتس گفت: آقا ادامه بدهید. ناخدای دوم کشتی فرعون پرسید: آقا به چه ادامه بدهم؟ ویلفور گفت: توضیح بدهید تا اینکه دادگستری از وضع شما آگاهی حاصل نماید. دانتس هم تبسمی کرد و با لحن مؤدب گفت: من از دادگستری خواهش میکنم بگوید چه توضیحات از من میخواهد تا این که من هرچه میدانم بگویم، ولی باید این را تذکر بدهم که اطلاعات من بسیار کم است. ویلفور پرسید: آیا شما در دوره سلطنت قاسب تاج و تخت در دستگاه دولت خدمت میکردید یا نه؟ دانتس گفت: آقا، قبل از اینکه مرا به خدمت ملوانی در صفاین جنگی جلب کنند او سقوط کرد. توضیح حاشیه: نظام اجباری را ناپلئون بناپارت که مخالفین او را قاسب تاج و تخت می‌خواندند در فرانسه متداول کرد و در دوره او جاشوان کشتی‌های بازرگانی و صیادان ماهی وقتی مشمول نظام اجباری می‌شدند خدمت سربازی خود را با عنوان ملوان در کشتی‌های جنگی به انجام می‌رسانیدند و دانتس هم که ملاح بود بعد از اینکه مشمول شد می‌باید در یک کشتی جنگی خدمت کند، ولی بر اثر سقوط حکومت ناپلئون از خدمت سربازی معاف گردید، زیرا بعد از ناپلئون نظام اجباری